بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در طایفه اولا از روایاتی بود که علی وجه الاطلاق ادعا شده بود دلالت بر جواز نظر به اجنبیه‌ای که یرید و تزویجه ها دارد. روایت دوم را هم ملاحظه کردید. در روایت دوم عمده یک بحث سندی بود و علی حالین البته علاوه بر این که حسن ابن سری را هم ما مطمئن به وثوقش نشدیم، علاوه بر اون یک ارسالی هم در روایت بود و از این جهت قابل قبول نبود. از لحاظ دلالت دیگه بحث جدیدی نداره، شبیه همون روایت اوله که بحث شد. در روایت اول یعنی روایت محمد مسلمی بود که ان الرجل يريد ان يتزوج المراه ينظر اليها قال نعم انما يشتريها باغلى الثمن. اینجا داره ينظر الى المراه قبل ان يتزوجها. قال باز نعم فَلِمَ يُعْتِي مَا لَهُ، به جای انما یشتری ها به عقل الثمن آمده فَلِمَ يُعْتِي مَا لَهُ، همون مضمون در اینجا هم آمده. و الکلام الکلام که آیا اطلاق میشه ازش استفاده کرد یا نه، همون چه که هران چه که در اون روایت اول گفتیم در این روایت دوم هم ساری و جاری است. سومین روایتی که ممکن است و عملا استدلال شده به اون برای اطلاق، روایت دهم این باب هست. روایت دهم این باب این روایت از تهذیب هست که نقش مفرمان و به اسناده عن علی ابن الحسن عن محمد ابن الولید و محسن ابن احمد جمیعا عن یونس ابن یعقوب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام. روایت مقدار اجمال و ابهام و تعدد احتمالات داره. عن الرجل یرید ان یتزوج المرأته و احب ان ینظر الیها، تصمیم به ازدواج با زنی داره و علاقمنده که قبل از ازدواج او را ببیند. قال علیه السلام، امام صادق اینجور جواب فرمودند، تحتجزو ثم لتقعد ثم لتقعد وَلِيَدْخُلْ فَلِيَنْدُرْ. قال قلت تقوم حتى يندر إليها قال نعم. قلت فتمشي بين يدي قال ما أحب أن تفعل. که اینجور هست که سؤال میکنه که زنی رو میخواد ازدواج کنه و علاقه داره بهش نگاه بکنه، جواب اینه طبق این نسخه‌ای که الان اینجا ما داریم، تحتجز و ثم لتقعد، احتجاز میکنه. حالا احتجاز بود ببینیم معناش چیه. بعد هم مینشیند، این دوتا ضمیر مؤنثه، یعنی این خانم این کار رو انجام میده. بعد اون دوتای فعل‌های بعدی مربوط به اون مرده، ولیدخل فلیندور، و اون وقت اون مرد وارد میشه و نگاه میکنه. بعد میگه که میتونه بایسته تا اون نگاه بکنه؟ حضرت میفرماد بله. میگه راه بره جلوی او که او نگاه بکنه. این رو حضرت فرمود ما احب ان تفعل، من دوست ندارم این کار انجام بشه، که حالا شاید ظهور در کراهت داشته باشه. این حدیث سوم از روایات مطلقه است. اما از سند ظاهرا اشکالی در حدیث نیست. سند مرحوم شیخ به علی ابن حسن فضال اینجور که به ذهنم میاد درسته، مشکلی نداره. بقیه هم که علی ابن حسن است و محمد ابن ولید و یونس ابن یعقوب، سند معتبره و محل اشکالی نیست. اما از نظر دلالت چرا؟ از نظر دلالت اینجا جای چند بحث جدی داره. برخی به این روایت استدلال کردن که دلالت بر اطلاق داره. اون فلینظری که اینجا آمده شبیه همون اینظر الیها قال نعم، اینجا مطلقه، میگه نگاه بکنه. اون تا حالا یه تشریفاتی هم برای اون طرف ذکر میکنه که بعد میگی. بنابراین بعضی گفتن که این که فلینظر، اون تقوم حتی ینظر الیها قال نعم، اینا اطلاق داره، یعنی هر جایی را و به هر شکلی میتونه نگاه بکنه. بله، انصراف از عورت و امثال اینها داره، اون انصرافی است که در روایات قبل هم غالب فقها مدعی بودند. این استدلال اولیه است و به دلیل همین استدلال این روایت احیانا در طایفه اولا قرار گرفته. اما این استدلال محل مناقشه قرار گرفته از جهت اینکه اون جمله های قبل احتمالاً مانع از انعقاد اطلاق میشه، چون جمله های قبل میگه تحتجز و ثم لتقعد، و تحتجز و بنابراین معنایی که عرض میکنیم یعنی اینکه بخشی از بدن را لباس پوشونده و حتی جایی را میبنده که کمتر هم پیدا باشه. از این جهت چون تحت جزو امثال اینها داره، نه تنها دلالت بر اطلاقی در روایت نیست، بلکه حالت خاص داره و مقید هست. از این جهته که این روایت از روایاتی است که دو طرف به آن استدلال کردن. از ظرفیت این داره که قائلین به اطلاق بهش تمسک بکنند، و همینطور ظرفیت این رو داره که قائلین به تقیید و تقید روایت به اون استدلال بکنه. این کلیت بحث در و دورنمای کلی بحث در این روایت. اما اون چی که در این روایت محل تأمل باید قرار بگیره و منشأ همین دروی کرده اطلاق یا تقید هست، چند تا مطلبه. اولین مطلبش در این تحت جزوست. این تحت جزو با اینکه در الان وسائل این نسخه بدل ها رو نیاورده، اما در کتب دیگر همین خود تهذیب و اون در شرح تهذیب و چند جا این نسخه بدل ها ذکر شده. یک نسخه همینی است که اینجا آمده که به صورت مؤنث و حرف آخر هم زا هست، نه را، را مهمله نیست، زا، و همین شکلی که خونده شد تحتج زو. نسخه دیگر مؤنث ولی زا نیست، را مهمله است، تحتج رو. نسخه سوم هم مثلا مؤنث نیست، مذکر است، یحتجرو. این حداقل این سه نسخه هست. الان به ذهنم نیامد، چیزم ننوشتم، حالا یک احتمالی دادم که حتی این نسخه چهارمی هم وجود داشته باشه، این رو الان مطمئن نیستم، ولی این سه نسخه در این کلمه تحتجزو وجود داره. تحتجزو، تحتجرو، یحتجرو، این سه نسخه در اینجا وجود داره. بنابر اون نسخه ای که در وسائل هم آمده و صاحب وسائل به این شکل روایت رو نقل کرده، ببینیم معنا چی میشه. تحت جزو گفته شده که اینجا در پاورقی هم داره که احتجز بالازار شده على وسطه، این که کسی بیاد اینجای سینش در واقع لباسی که هست لنگ ببنده، به تعبیر آقای شبیری اینطوره لنگ ببنده، یعنی لباسی باشه که ما از سره تا رکبه رو بپوشونه در حالت لنگی. تحت جزو یعنی اینکه یک لباسی که از کمر به پایین، از اینجا سینه به پایین هست داشته باشه، اون جام رو محکم ببنده، یعنی ببنده و اون وقت مثلا بعدم بشینه نگاه بکنه. این یک معنای است که برای تحت جزو ذکر شده، که بستن یک لباسی و پارچه‌ای و هر نوع پارچه‌ای است از اینجا، از بالای سره، و اجازه دادن که اون نگاه بکنه. این معنای اول نسخه اوله، نسخه تحت جزو. یک معناش اینه که اینجور لباسی را با این شکل ببنده و بعد هم بشیند و اون نگاه بکنه. اون وقت این معناش این است که خود این نسخه اول معنای اول شد. خود این معنای اول هم دو جور میشه تفسیر کرد، یکی این که گویا دیگه اجازه داده شده بقیه بدن دیگه لباس نباشه، یک تفسیره، یکی این که نه، میخواد بگه بقیه بدن دیگه حالا اینقدر تقید به پوشندن اونجوری لازم نیست، نه اینکه اصلا لباس نباشه. در واقع بیشتر ناظر به اینه که ما بین از سرت و رکبه، از سینه و کمر به پا، اون را مواظبت بکنه که به هیچ نحو دیده نشه. این طرفش رو داره تأکید میکنه. این دو جور میشه اینو معنا کرد. این بنابر این یک معنا در تحت جزوه. معنای دیگری که در بعضی این شعرها، حالا مرحوم صدوق نمیدونم یکی از این بزرگان در این شعرها آورده، تحت جزو یعنی تجتمع، تو لغت هم داره تحت جزو یعنی تجتمع، خودش رو جمع میکنه، یعنی حالا اینجوری نره که حالا میخواد اونجا برو ببینن خودش رو رها بکنه دو ول بکنه، حالا خیلی عادی خوار برادری اینجوری، نه، تحت جزو یعنی خودش رو جمع میکنه، مواظبت داره که حالت عادی محض نشه. خب این هم یه احتمال دیگه، این احتمال که در لغت هم داره، همین المنجد و جای دیگه، احتجاز من اجتماع تجتمع و اینجور چیزها هم آمده. بنابراین این احتمال دیگه خیلی مفهوم روشنی هم باز پیدا نمیکنه. تجتمع او فقط یعنی بار جدیدی نداره، میگه که خیلی خودش رها نکنه. این دو احتمال، دو معنا رو فرض نسخه اول که تحت جزو باشه، مؤنث با زا. نسخه دوم اینه که تحت جرو باشه، یعنی و مفهوم تحت جرو هم از همون حجره میاد، یعنی یه اتاقی رو انتخاب بکنه یه جایی، یعنی در واقع این تو فضای باز نباشه که حالا هر کسی بیاد و برد اونها، یه گوشه اتاقی اونجا مینشینه و حجره ای اتخاذ میکنه. تحت جرو یعنی تتخذ و حجرتن زاویتن، یه جایی رو انتخاب میکنه و میشینه و بعد اون میاد میبیندش. که بنابر این نسخه دوم بله دیگه، فقط اشاره داره به این که این امر در جای معین محدودی است که دیگران نیستن، همچین چیزی را دیگه خود بفرماد و بعد میشیند و اونم داخل میشد و نگاه میکنه. بنابر این نسخه یه مقدار اطلاق قوی تر میشه، که میگه فقط احتجار باشه، اتخاذ زاویه‌ای باشه که از دید دیگران مصون باشه و دلالت این به اطلاق نزدیکتر میشه. و احتمال نسخه سومم یحتجره، که مرد یک نقطه ای رو انتخاب میکنه، حجره ای زاویه ای، برای اینکه خانم بیاد و ببینه. حالا این نسخه دو سهش خیلی فرق نمیکنه، اتخاذ حجرتن زاویتن هست. بنابراین عمده همون دو نسخه در واقع احتجاز و احتجاره. اگر احتجاز باشه معناش اینه که لباسی که ما بین سرته و رکمه میپوشونه داشته باشه و خب اونجور معنا میشه. اگر احتجار باشه دیگه کار به این بحثا نداره، فقط میگه در زاویه باشه که از دید دیگران مصون باشه. و حالا تحت جزو هم که بود دو سه جور میشون معنا کرد که بهش اشاره کردی. اینا احتمالاتیه که در این تحت جزو وجود داره. البته احتمال تحت جزو ظاهرا قوی تره از تحت جرو، ولی در این حال چیزی نیست که بشه اون رو نفی کرد و نسخه ها موجوده. تقدیم نسخه‌ای به نسخه دیگر هم خیلی وجهی نداره. اینجا راوزا هم در اون حد زیاد و نقیصه اونجوری هم نیست که کسی بگه اصل عدم زیاده اینجا مقدمه، چون حالا با یه نقطه مثلا خیلی دیگه رایجه که کم و زیاد بشه توی این استنساخ ها. تحت جرو باشه یا تحت جزو، این خیلی در معرض اختلاف نسخه و افتادگی یا افزودگی، هر دوش خیلی متداول و رایجه که یه نقطه بگذاره یا نقطه یادش بره، بی توجهی بکنه. از این جهت این اختلاف نسخه وجود داره و به خاطر این اختلاف نسخه ما نمیتونیم واقعا به یک نقطه روشنی برسیم. گرچه ترجیح این است که تحت جزو هست، و ترجیح هم اینه که در واقع تحت جزو که میگه یعنی میخواد بگه که اون بخش هایی از بدن رو مواظبت داشته باشه که اصلا نمیشه نگاه کرد، و اون بخش یک کمی به حالت نیمه اطلاق نزدیک میشه. تحت جرو باشه اطلاقش قوی تر میشه، ولی در این حال نمیشود واقعا ما بین این چند نسخه یکی از اونها رو ترجیح بدیم. کار سختی است. ترجیح یعنی میشه داد به نحو احتمال و مظنه، اما ترجیحی که به یک اطمینانی مستند باشه شاید میسر نباشه. آیون هم همین احتمالات اینجوری را ذکر کردن، حالا گاهی ترجیح دادن ندادن، ولی ترجیح راحتی نداره. چرا؟ ما اگر تو اون شرایط زبان اون روز دقیق تر میتونستیم باشیم، اونها ممکن بود که مثلا یه مقدار این ترجیح رو تقویت کنیم. شاید تحت تجرو مثلا کمتر استعمال بشه، تحت تجزو خیلی بیشتر استعمال بشه، ولی در این حال اینا چیزی نیست که تکلیف رو روشن بکنه. ولی بله بله بله، یعنی این نکته‌ای که البته اینجا داره اینه که ما بین سرته و رکبه، این رو نمیشه آدم اینجا راجبش چیزی بگه چون اختلاف نسخه داره، یکی من میکنه یکی من نمیکنه. اما نسبت به غیر از ما بین سرته و رکبه، چرا؟ شما اون قدم متعقل علایالن، این میشه بگیم اطلاقی داره دیگه، مثل اونا اطلاقه، مثل بقیه. حالا میشه که یعنی مثل بقیه. بله نه، ولیت خول اتفاقا با تحت جرو. بله بله، چرا با اون کمی این طرف اون سازگارتره، میگه یه زاویه بشینه و او وارد بشه، نه اینکه همینجوری توی منظره. چرا؟ کمی اون رو تأیید میکنه، منطقه از اون طرف هم تحت جزو استعمالش خیلی زیاده و اینجا هم تناسب حکم موضوع این که لباس بپوشونه خود رو بپوشونه نپوشونه اینا همه هست. بله
دو جهت، اولا جهت نسخه ای که بگیم که چون رو من بزنجانی مدعیه که نسخه مقابل شده تحت جزو هستش.
بله
حالا با اون معنی بیعت خودی هم
که بله
ما پس مثلا اون تحت جزو رو تقویت کنیم، مخصوصا با توجه به اینکه این حالت لون بستن و اینا اصلا یه چیز خلاف ارتکاز و سیره است. مثلا ادعای قطع کردن که همه چیزی مصفه بگیران واقع نمیشده.
نه نه
ارتکاز ما عبا داره از اینکه یک مثلا تو موان خواسته بازی.
حالا من یه نکته اینجا عرض بکنم اینه که اونی که حالا تو این وسط پایین پاورقی معنا کردن شده و علا وسطه، این خود اضافه کردن و ازار و اینا هست، خود حاشیه رفته. تحت جزو یعنی عرض شود که یعنی تو ذهن من میمد که ممکنه این تحت جزو به معنی لونگ بستنی هم که ایشون معنا میکنه نباشه. حالا اینم یه معناشه وقتی که با ازار بیاد تحت تجزو به ازار، اما بدون اون که بیاد ممکنه تحت تجزو معنی همون در واقع داشتن پوششه، همچین چیزی ممکنه باشه، اینکه پوشش داشته باشه و بشینه و اون نگاه بکنه. این یه چیزیست که الان نگفتم ولی دیشب به ذهنم میاد که اینم ممکنه تحت تجزو احتجاز معنی پوشیدن و پوشیدن و همچیزا میاد دیگه. وقت این که باشه دیگه معنا متداول تر میشه، خیلی نامتداول نیست. بله حالا این قرائن هست، حالا این ولیت خلو مثلا این نام هست، چون اگر واقعا تحت جرو نباشه ولیت خل، بله حالا یه خورده مستبعده ولی در این حال کلن نمیشه بگیم درست نیست. بله اون بحث های قبل دیگه، یعنی این اینجا با ایشون هم مطرح شد دیگه، یعنی اگر هم ما گفتیم اینجا تحت جرو هست و اطلاق داره، دیگه بقیه ادامه بحث همون هست که تو حدیث اول گفتیم، یعنی کسی ممکنه همون دو سه نظریه بود دیگه، سه نظریه بود دیگه، ممکنه کسی بگه که این مطلق را در این فضا و در این سیاق و شرایط که القا بکنید، کسی ذهنش به سمت از عورت که حتما انصراف داره، از بقیه هم انصراف داره، به همون حد اقل چی میشه؟ اون ادعا جای خودشه که حالا اون سه نظری که قبلا گفت. بله حالا اینجا اونم مؤکد اینه که اینجا از اطلاق، یعنی اون نظریه که اطلاق را در اینجا نمیپذیرفت تقویت بشه. بنابراین اگر تحت تجزو گفتیم اطلاق این خیلی محدودتر میشه، اگر تحت تجزو گفتیم اون وقت شبیه اونیایی میشه که ادعای اطلاق در اون خود راحت تره، در این حال مثل اونا میشه، یعنی اون دو سه تا نظر از لحاظ اینکه انصراف و قدر متیقن و امثال اینها که قبلا گفتیم اینجا هم هست. اما در جمله های بعد تقوم حتی یندر الیها که روشنه، اما اون جمله اخیرش که تمشی بین یدی راه بره، حضرت فرمود که من اینو دوست نمیدارم. ما احبو ممکنه کسی حمل بکنه بر حرمت، ولی شاید احتمال اقوا همون کراهت باشه. جاهایی که حضرت میفرمان من دوست نمیدارم این کار بشه، یعنی در واقع مثلا نوعی تنزیه و کراهت در کاره، ولی اگر حکم حرمت و تحریمی باشه باست بگه نه کار نمیشه. این به میان آوردن واژه حب و محبت، این گویا نوعی تخفیف در حکم اون تحریم را میاره سطحش پایین تر. بله یک احتمالی که حالا این هم رو بگوییم ممکنه اینجا کسی مطرح بکنه اینه که بله ممکنه این موهب ان تفعل نسبت به قبل هم یک تأثیری بگذاره و بگیم این ظهور در کراهت داره و عرض شود که بنابر نسخه‌ای که تحتج رو باشه میگه یک زاویه‌ای باشه، جای محفوظ و مسونی باشه و بنشینه و نگاه بکنه و راه رفتن هم کراهت داره، راه نره بهتره. این در واقع شاید مثلا تقویت بکنه که همون تحتج رو هست. اگه تو جای باز باشه، خب جای باز میان میرن قدم میزنن اینجوری است، مثلا ممکنه اینجور چیزی هم بگیم، حالا این خیلی اهمیتی نداره. اینم از این روایت. بنابراین این شد روایت سوم. روایت چهارم روایت یازدهم همین باب هست که این روایت از مرحوم صدوق، علل الشرایع مرحوم صدوق است که محمد بن علی بن الحسین فی العلل عن ابی عن سعد عن احمد بن محمد عن البزنتی عن یونس بن یعقوب. سند کاملا خوب و درسته. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یرید ان یتزوج المرأه یجوز له ان ینظر الیها؟ قال نعم. یرید ان یتزوج المرأه یجوز له ان ینظر الیها؟ قال نعم. این روایت هم مثل اون روایت های اول و اینها نیست، ادامه ای داره، یعنی از یک جهت که تعلیل داره مثل روایت اول و دومه، ولی از جهت این که یک اضافه ای داره بیشتر به روایت سوم شبیه تا اون روایت اول و دوم. بعد از این که حضرت فرمود نعم، فرمود و ترقق له الثياب، اجازه داره که لباس را ترقیق بکنه برای این مردی که اراده ازدواج داره. تعلیلش هم اینه لأنه یرید ان یشتریها به اغلى الثمن، چون میخواد بهای گرانی بپردازه، اجازه داده شده که امتحان بکنه و او را ببینه. این روایت هم گفته شده که جزء مطلقات به شمار میاد، نعم و ترقق له الثياب، و مطلق نگفته که جای خاصی، مطلق فوقش حالا انصراف داره از عورت و امثال اینها. مرحوم آقای تبریزی که انصراف از عورت هم رو خیلی قبول نداشتن. درست، این هم همینطور. خب این روایت از نظر سند درست، از نظر دلالت هم اطلاقش مقدار قوی تره، منتها کلام واقع میشه در این روایت در این ترقق له الثياب. این ترقق له الثياب دو جور معنا شده، یکی اون چه که ابتدا به ذهن تبادر میکنه و اون این که لباسی که حالت پوشش کامل نداره و حالت توری داره و به شکلی زیر اون هم دیده میشه بپوشه و میتونه بپوشه، این یک احتمال. لباس های به اصطلاح چی بهش میگن، لباس توری و مثلا که نازکه، میشه از ورای اون بدن هم به نحوی نمایانه، این که باشه اطلاقش خیلی قوی میشه، برای اینکه هیچ قیدی نداره، میگه میتونه نگاه میکنه، میگه بله، بعدم داره ترقق له الثياب، ثيابم که اطلاق داره دیگه، همه بدن رو لباس داره، میگه لباس رو به طور مطلق میتونه نازک و بدن نما بپوشه. این وقت دلالت اطلاق این روایت بنابر احتمال اول دلالت بسیار قوی میشه، و از اون روایت های قبلی از یه جهت قوی تره. ترقق له ثیاب هم علتش اینه که دیگه حالا لباس نپوشه که خیلی متداول نیست. ترقق له ثیاب معناش اینه که یعنی به همه بدن میشه نگاه کرد. احتمال دومی که خیلی ها ترجیح دادن، آقای زنجانی اونام جوری ظاهرن ترجیح دادن، اینه که ترقق له ثیاب یعنی تخفیف و ثیاب. خب لباس زیری میپوشن، رو میپوشن، دو تا سه تا لباس میپوشن، تو مثلا حالا مقنعه چادر دو تا سه تا لباس پوشیده میشه. ترقیق ثیاب نه لباس نازک نما پوشیدنه، نازک و بدن نما پوشیدن، بلکه معنی اینه که لباسش خود کمتر میکنه. مواقع دیگه مثلا دو تا سه تا لباس میپوشند، اونجا میگه همون یه لباس مثلا یه پیرهن میپوشد و میبینه اون را. این تخفیف و ثیابه که احتمال دومی است که اینجا داده شده. وقت این احتمال دوم اگه باشه یه مقداری قضیه رو به عکس میکنه، اصلا اطلاق رو محدود میکنه، چون ثیابم معناش اینه که همه جایی که بدن لباس پوشیده میشه، حالا فوقش مثلا شعر رو کسی بیاد با روایات دیگه استثناء بکنه. میگه لباس زیاد نپوشه، یه لباسی که در واقع بدن نما نیست اما چون یکی مثلا هست بهتر میتونه تشخیص بده وضعیت بدنی و حجم بدن و مسائل اینجوری را بهتر میتونه تشخیص بده. حالا من لغت را به طور خاصم خیلی دقت نکردم تون لغتهایی مثلا اصلی ببینیم ترقیق چی میگند و اینها. رق ما الان به ذهنمون اون معنای اول بیشتر تبادر میکنه، ولی کسانی که حمله بر معنای دوم کردن میگن که با مناسبات حکم موضوع و شرایطی که داره اینجا مقصود همان تخفیف و ثیابه. بنابراین اگر احتمال ترقیق و ثیاب به معنای پوشیدن لباس بدن نما و نازک باشد، این مؤکد اطلاقه. و اگر احتمال دوم را انتخاب بکنیم، ترقیق و ثیاب یعنی تخفیف و ثیاب، تقلیل و ثیاب بگیریم، به شکلی این روایت از اطلاق فاصله میگیره و دقیقا معنا متفاوت میشه از اون معنای اول. حالا اینم نگاهی بفرمایید تا فردا بینیم.